این باید تحلیل بشه به ذهنم میرسه که خب بالاخره اینا بعضی تبعات داره، تبعات داره دیگه، وقتی در کد میره تبعاتش به وجود میاد. قانون خدا خیلی دقیقه و ما باید مواظبت کنیم که از این اصول چارچوب‌ها در حوزه چه درآمدهای ملی چه درآمد خانوادگی و شخصی و فردی نباید تجاوز کنیم.
خب خدمت شما عزیزان بزرگوار عرض کنم که ما یه بخش داریم که مربوط به شما خوبان میشه که شما نظرات خودتون رو در مورد رزق و روزی حلال در این بخش مطرح میکنید. این بخش اسمش هست زیر چتر دلتنگی.
خدمت شما و همکاران محترمتون، من یه سوالی دارم از کارشناستون که امیدوارم ایشون پاسخ بدن. سوال منم اینه، اگر ما بخوایم در مورد
کسی که از وجدان کاری داشته باشه،
واقعا این موضوع برنامه‌تون ممکنه دغدغه خیلی باشه، شما حالا اگر ممکنه راجبش توضیح بدید.
از صفر تا صد کسب و کار حلال را پاسخ می‌دهیم. شما میتونید با ما در زیر چتر دلتنگی همراه باشید تا پاسخ تمامی پرسش‌های خودتون رو درباره رزق و روزی حلال بشنوید. از شما پرسش، از کارشناسان ما پاسخ. برای همه شما در زیر چتر دلتنگی به اندازه کافی جا هست. پس با ما لحظاتی در زیر چتر دلتنگی همراه باشید.
بله، بخش بسیار جالب و شنیدنی هست زیر چتر دلتنگی. سامانه یه پیام کوتاه هم که 30036 37. آقای زمانی شما خیلی ساکت هستیم، صحبت میکنیم؟
خواهش میکنم. نه، من هر موقعی که وقتم بشه مطمئن باشید پر حرفی میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید نظرتون رو در مورد زیر چتر دلتنگی.
نظرم خیلی مثبته، مثلا با این صدای بارون و با
اصلا یه حال و هوای دیگه داره.
بله واقعا با انتخاب آهنگای قشنگ آقای الورزی، چتر دلتنگی، شنونده های عزیزمون، مردم خوبمون که شنونده برنامه ما هستن، هر سوالی که دارن در مورد رزق و روزی حلال
بله.
و شبهه‌ای دارن، نظری دارن، پیشنهادی دارن، انتقادی دارن، میتونن با ما در میون بذارن. من فکر میکنم باید خدافظی کنم، یه بیت از حافظ رو تقدیم میکنم به همه شنونده های عزیز. احوال گنج قارون کیام داد بر باد، در گوش گل فروخان تا زر نهان ندارد. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله.
آقای زمانی خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما، از اینکه در برنامه خودتون حضور داشتین. ممنون و سپاسگزار از همه شما شنوندگان خوبی که لحظات قشنگتون رو به شنیدن این برنامه اختصاص دادید. برنامه یه روزی پاک که از رادیو اقتصاد شنیدید، سردبیر و نویسنده علی البرزی، تهیه کننده حسین سلطانی، کارشناس محترم برنامه که در استودیو هم بودن و صحبت‌های خوبشون رو شنیدید، آقای محمد صادق زمانی، صدا بردار امروز ما که صدای شما رو واضح و روشن به گوش ما رسوندن و همچنین صدای ما رو در واقع خوب شنیدید، آقای آزادگان بودن، گزارشگران احمد رضا صدر و شایان ربیعی. من هم که گوینده این برنامه لیلا جعفرپور بودم. خدا نگهدار همه شما.
خب تو این فرصت اقتصاد و هنر رو براتون آماده کرده ایم، بشنوید.
آنچه میشنوید گزیده ایست از صحبت‌ها و نظرات کارشناسی جمعی از مسئولان، خوانندگان و تولید کنندگان اثر و تهیه کنندگان، منتقدان و فعالان حوزه موسیقی در خصوص اقتصاد حوزه موسیقی در کشور.
جهت تحقق آنچه از سوی مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی نام گرفت تا راه حلی جهت خروج از بحران و اعتلای نظام اقتصادی کشور باشد، رویکردهای مختلفی از سوی صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی کشور مطرح شده است که یکی از مهمترین این رویکردها استفاده از فرهنگ و هنر و ظرفیت بالای این بخش در راستای توسعه اقتصادی کشور است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته با درک اهمیت این موضوع و تأکید جدی بر گسترش و رونق صنایع فرهنگی و هنری، قادر به کنترل بحران‌های اقتصادی و چه بسا رشد و توسعه در دوران رکود اقتصادی بودند.
آیا اقتصاد حوزه موسیقی تأمین کننده اقتصاد خانواده موسیقی هست؟
در همین بد و هم با سوالت موافق نیستم اصلا.
سوال بسیار مهمی مطرح کردین.
الان چهره های شاخص ما خونه نشین هستن.
اقتصاد هنر دو بخشه، یعنی من میتونم بگم هنر اقتصاد و هنر موسیقی، هر دوش هنره. اغلب هنرمندان ما هنر اقتصاد رو بلد نیستن، فقط هنرمندن. از قضا اونه که فقط هنرشون خوبه، اقتصادشون از همه ضعیف‌تره، چون که متمرکز شدن به هنر، دنبال اقتصاد نبودن و راهکاراش هم بلد نیستن.
اقتصاد که خودش کاملا مشخصه، یعنی معنای کاملا روشنی برای همه داره.
ما بیایم معیشت افراد موسیقیدان رو منوط به درآمد صرف از موسیقی بگیریم، در بعضی از بخش ها، در بعضی از حرف بله، در بخشش خیر، و این میزان حداقل و حد اکثرش هم خیلی تفاوتش زیاده. یعنی حداقل درآمد یک موسیقیدان در موسیقی تا حد اکثر درآمد یک مثلا خواننده در خوانندگی پاپ یا خواننده سنتی مشهور، این تفاوت خیلی زیاده.
همه گله‌مندن که وضعیت اقتصادی هنرمندان نه فقط موسیقی، به طور کلی اگر بخوان از طریق شغل و کار و حرفه هنریشون بخوان بسنده بکنن، اتکا بکنن به درآمد اقتصادی اون بخش از هنر، نه، کفایت نمیکنه و کفاف یک زندگی معمول و نرمال رو نمیده.
ببینید، درآمد عمده موسیقی از چهار بخش تامین میشه. حالا من بخوام براتون یه خورده باز کنم. باید بخش آموزش هست که آموزش عموما آموزش‌های آموزشگاهی هست. چون بخش آموزش عالی خیلی محدوده، من اون رو خیلی وارد این جریان نمی‌کنم، چون خیلی تعداد محدودی افراد در حوزه آموزش عالی دارن تدریس می‌کنن. اون تعداد افراد انگشت شمار خیلی نمی‌تونه در یک صنعتی که تعداد زیادی افراد چند هزار نفر رو داره ما به عنوان یک در واقع نماد از اون گروه در نظر بگیریم. که این آموزش آموزشگاهی هست، پژوهش هست که باز پژوهش هم قاعدتاً باید درآمد قابل توجهی داشته باشه برای صنعت موسیقی، که باز اینم به دلیل محدود بودن من این رو جزو اون گروه درآمدزایی به طور خاص محسوب میکنم، اما وجود داره. یه بخش درآمد از فروش محصولات هست که آلبوم های صوتی است و یکی هم کنسرت ها. در حال حاضر درآمد صنعت موسیقی رو در وهله اول آموزش داره، یعنی گسترده ترین نوع درآمد در صنعت موسیقی از آموزش هست، اما پردرآمدترین از کنسرت ها هست و بی‌ثبات‌ترین و کمترین درآمد مال تولید آلبوم هست و پژوهش.
یه گروه پایین‌تر هم هست که در حال نضج گرفتن هستش، تجارت دیجیتال موسیقی هستش.
عموم موسیقی‌دان‌ها، نمیگم همه، چند وجهی هستند. این چند وجهی بودن درآمدشون در فصول مختلف در جای مختلف جمع میشه در یک سبدی، که این رو در واقع میشه گفت این متوسط این درآمد زندگی و معیشت اهل موسیقی رو میگذرونه و میگذرونه، ولی درآمد کافی نیست، حداقل در سطح عام نیست.
اقتصاد هنرمند موسیقی در حوزه های انتشار، آموزش و برگزاری کنسرت تعریف میشود. امروز به مدد تکنولوژی و وجود فضای مجازی، بسیاری از آثار تهیه شده توسط هنرمندان موسیقی به راحتی در فضای مجازی منتشر می شود و در اختیار مخاطب قرار می گیرد. بنابراین حوزه انتشار موسیقی به مانند قبل نمی تواند اقتصاد هنرمندان رشته موسیقی را تأمین کند. بنابراین حوزه های آموزش و برگزاری کنسرت جزو اصلی ترین منابع اقتصادی در موسیقی محسوب می شوند. به همین منظور تعداد قابل توجهی از هنرمندان موسیقی در بخش آموزش به صورت خصوصی و یا در سطح آموزشگاه ها فعالیت مستمر دارند.
باید توی این قضیه دولت وارد بشه، نه از یک نظر هم، نه هم موضوع کپی رایت رو باید دنبال بکنه که هنرمندا آثارشون که میاد اینا دانلود نشه. راهکاراش هم هست، یعنی واقعا راهکاراشو دنبال بکنن میتونن این کارو بکنن.
والا به نظر من باید رو همون مسئله کپی رایت جدی فکر کرد و خواست از مسئولین که این مسئله کپی رایتو حل بکنن، چون خیلی به ضرر هنرمندا داره تموم میشه.
این اونجاییه که ما الان توش لنگیم، توش گیریم.
قانون جامعه در رابطه کپی رایت که نداشتیم از ابتدا تا الان و هنوز هم نداریم و آثاری رو قبل از پیش آمدن این فضای مجازی هم ما دیده بودیم که بدون اجازه صاحب اثر کپی میشد به راحتی در اینترنت و بدون رعایت حق حقوق مادی و معنوی مؤلف. و الان این فضای مجازی هم بیشتر کمک میکنه به کسانی که دارن این امر رو انجام میدن و بسیار آثار مخرب و سوید خواهد داشت در ادامه.
البته در خارج از کشور میدونین که کپی رایت خیلی شدید و با دقت هم نظارت میشه و مرکز جرایمش هم در شهر وینه.
قانون کپی رایت یک عقدنامه است که ما حالا توی ازدواج 12 جا امضا میکنیم. این عقدنامه اصولا قهری نیستش، ولی اگر زیر پا گذاشته بشه وارد سیستم جزایی یا قهری میشه، ولی اصلش اینه که روابط ما رو مشخص بکنه
که این جرایم صندوقی داره و این جرایم که جمع میشه از اون صندوق سفارش میدن به آهنگسازان جوان، اثر سفارش میدن. پس ببینین اگر کپی رایت وجود داشته باشه خیلی راه هست که میشود از کپی رایت استفاده کرد به نفع هنرمندان و هنرمندان جوان به خصوص.
یعنی همین مسئله کپی رایت، آنی دانلود میکنن تو صفحات مجازی، آنی پخش میشه، واقعا هنرمند دستش خالی، حتی برای ناشرین هم به صرفه نیست. به خاطر همین ناشرین هم سرمایه گذاری نمی کنن و وارد این بازار نمیشن. ما خیلی از ناشرین معتبر رو میشناسیم که این عرصه رو ترک کردن، رفتن.
ما باید یک دوره سخت بگذرونیم و تن بدیم به قواعد کپی رایت جهانی.
خیلی موانع سختی نداریم، ولی مشکل اصلی بعد از تولیده به نظر من. یعنی یه بودجه میذاریم برای تولید، یک محصولی میاد بیرون، یک سیدی که این سیدی ارزش ریالی شاید 5000 تومانه، در صورتی که حالا پشت این شاید مثلا بالغ بر 70-80 میلیون تومان هزینه شده باشه تا یک مجموعه بشه مجموعه. ولی بعد از تولید مشکل شروع میشه، یعنی اینکه تکثیر، مرحله توزیع در بازار و مرحله این که شما بتونی صد کپی رایت رو بشکنی، مردم بخرن و این پول شما برگرده.
ولی وقتی میبینن سرمایه شون چرخشی نداره و راکت مونده و هیچ آیدی ندارن، صحنه رو ترک میکنن میرن.
در جوامع پیشرفته که قانون کپی رایت رعایت میشه این اتفاقات باز میفته، ولی محاکم قضایی هست که قاضی تربیت شده برای این رشته ها. خب کشور ما از گذشته تا کنون جز کشورهایی است که تابع قانون کپی رایت نمیشه، عضو کنوانسیون نشده و حقوق مؤلف و مصنف توسط نهادها و سازمانهای خود کشورمون رعایت نمیشه. اینکه ما به راحتی آثار خارجی رو میریم اینجا کاور میکنیم، اونها هم نمیتونن اعتراض کنن چون تابع قوانین نیستیم.
نزدیک به 50 ساله که این قانون رو داریم، یعنی 1348، ولی خب هیچ وقت که اجرا نشده. برای همین خالقین اثر از این مجاری باید کسب درآمد میکردن به غیر از مزد مستقیمی که میگرفتن، که فعلا محروم هستن.
یعنی ما اگر میخوایم به رشد اقتصادی برسیم در هنر و موسیقی، باید کار فرهنگی براش بکنیم. این یعنی چی؟ یعنی به مخاطبمون آموزش بدیم که شما برای اینکه هنرمندتون بتونه زندگی بکنه، بتونه کار هنری انجام بده، نیازمند اینه که وضع اقتصادیش وضع مطلوبی باشه و متعادلی باشه. بنابراین اگر این کار فرهنگی به روی مخاطب انجام بشه، طبیعتاً اون خروجی اقتصادی بهتری خواهد داشت.
قانون کپی رایت یکی از بحث برانگیزترین موضوعات پیش روی هنرمندان موسیقی است. در تعریف این قانون آمده است مالکیت انحصاری اثر هنری برای مدتی معین از زمانی که آن اثر ساخته شده به صاحب اثر تعلق دارد. قانون مالکیت معنوی در ایران از سال 1348 با مصوبه مجلس شورای ملی وقت رسماً قانونمند شد. گرچه این قانون هیچگاه به طور رسمی در ایران به مرحله اجرا نرسیده است، ولی اجرای صحیح و قانونمند آن می تواند تأمین کننده حقوق مادی و معنوی هنرمندان عرصه موسیقی باشد.
سه تا موضوع رو باید دقت کنیم و شکل بگیریم. تا شکل نگیره این اقتصاد ناقصه. یکیش ابزارهای لازمه که ما بهش میگیم ابزارسازی باید بشه. دو نهادهاش باید شکل بگیره، پس با نهاد سازی کنیم. سه بازارش باید شکل بگیره.
یک نکته جالب بهتون میگم، سال 92 و 93 که من تولیدات کنسرت های موسیقی در ایران خیلی زیاد شد که من تقریبا سال نزدیک 3000 مجوز میدادم و در کل ایران فراگیر شد، آمار تولید موسیقی به طور چشمگیری رفت بالا. یعنی یهو تولیدات آلبوم توسط سرشناسان موسیقی زیاد شد، چون اینا دیدن مخاطبشون اینقدر اومده تو سالن کنسرتشون دیده، الان دنبال آلبوم جدیده، رفتن تولید کردن. یهو ما در کنار این رشد کنسرت ها رشد تولید هم داشتیم.
اگه بخوایم به این بحث بپردازیم یه کمی ریشه‌ای تر از قبل تر بهش شروع میکنیم، فکر کنم که به این نگاه بکنیم که در کنار جنبه هنری و آرتیستیکی موسیقی، بخش بیزینس و اقتصادیش رو باید خیلی جدی‌تر بهش نگاه بکنیم و معضل اصلی از اونجای شروع میشه که ما کمپانی‌های تولید نداریم.
تهیه کننده تو همه جای دنیا، حداقل تو حوزه موسیقی، واقعا یک آدم صاحب دست چک نیستش یا صاحب یک حساب پر که فقط سرمایه خلق یک کاری رو تأمین بکنه. این در واقع شاید یکی از بخش ها باشه که حتی خیلی از تهیه کننده میتونن اون بخششون هم خیلی ضعیف باشه مثل خود من، ولی در واقع ارکان دیگه وظایفشون هستش که میتونه تهیه کنندگی رو براش تعریف بکنه و میتونه به تهیه کنندگی که اثر رو بیاره.
اگر ما شبکه‌های توزیع رو در کشور مدیریت نکنیم، دیگران تو این شبکه پر میشن. ما اگر اینجا حتی صدا سیمای ما یا نهادهای انتشاراتی ما موسیقی قانونی مجوزدار رو درست انتشار ندن، خب طبیعتاً اون تو شبکه‌های بیگانه منتشر میشن.
به نظر من باید همون مسئله کپی رایت باید حتماً اجرا بشه تا یه مقدار گره این کار بتواند باز بشه.
موسیقی الان فقط مختص شده به تدریس، یعنی اونایی که دستشون میرسه فقط تدریس میکنن، اونم خب نمیشه که جوابگوی اقتصاد واقعا خانواده هنرمندان نیست، به دلیل اینکه الان انتشار موسیقی، نشر موسیقی واقعا یا کنسرت موسیقی خیلی خرج داره. واقعا اونایی که میخوان یه سی دی بیرون بدن کلی باید خرج بکنن، ضبط بکنن، آماده بکنن، بعد 6 ماه تمرین بکنن با یه گروه متوسط مثلا 7-8 نفر، بعد از 7-8 ماه این رو میخوان منتشر بکنن، بازاری نداره اصلا.
سی دی هم الان میدونیم به اون صورت فروش آنچنانی نداره. آماری که من دارم ممکنه زیاد تولید بشه، حالا یا آثار حرف تازه‌ای نداره، حرف نوعی نداره، یا اینکه خب مردمم دیگه وقتی گفتم همه چی وجود داره، شما یک سی دی که میاد بالا بعد از چند روز میبینید تمام دست همه هست و از این جهت هم این خودش یک مشکلی ایجاد کرده. معمولا همین کنسرت های زنده که یه درآمدی میتواند داشته باشه، تازه اون هم موسیقی خاص خودش، بیشتر موسیقی پاپ. الان مشکل ما این است که بچه‌هایی که به اصطلاح موسیقی آکادمی کار کردن، موسیقی کلاسیک کار کردن، خب زیاد استقبال نمیشه کنسرت هاشون.
ولی الان استقبال از کنسرت ها خیلی خوبه، گرچه یه مقدار به خاطر حضور حالا چند تا شرکت خاص مونوپول بعضی از افراد خاص شده، چون ما تعداد سالن های فعال برای اجرای موسیقیمون خیلی محدوده در ایران. یعنی مثلا سالن برج میلاد، سالن میلاد نمایشگاه، با دو سه تا سالن کوچیک دیگه، تالار وحدت که اجراهای خاص داره با ظرفیت خاص، و بعضی از اینا متاسفانه به صورت سالانه مونوپول عده خاصی میشن که اجرا میکنن، ولی مردم استقبال دارن میکنن از خرید بلیط.
در واقع گردش اقتصادی در کنسرت خیلی بیشتر از فروش هارد کپی یا فروش فیزیکی یک اثر هست، به خاطر اینکه مخاطب تا بلیط نخره، یعنی پرداخت نکنه بابت بلیط، اجازه ورود به سالن کنسرت بهش داده نمیشه. ولی با فشار دادن یک دکمه به راحتی کل محتوای یک آلبوم موسیقی که شاید بیش از 3 سال آدم‌های مختلف براش زحمت کشیدن رو میتونه روی هارد کامپیوتر خودش داشته باشه.
مشکل بزرگ موسیقی اینه که انتقال اطلاعات و دیتا چون با حجم خیلی کم صورت میگیره، یعنی یک موزیک که به صورت فشرده یا MP3 میشه حجم حدود 3 مگابایت یا 4 مگابایت داره و این اطلاعات به راحتی قابل انتقال.
الان شما توی کشورهای پیشرفته تو هر کدوم از کشورها یکی از آثارتون رو پخش بکنن، اولا از شما اجازه باید بگیرن، بعدم برای هر دقیقه پخش اون به اون به چیزی که دارن، اشلی که خودشون دارن، برنامه‌ریزی که دارن، پول به هنرمند پرداخت میکنن.
اگر کپی رایت معنی داشت، حتی اگر کار من از تلویزیون یا رادیو پخش میشد، از یک زمان بیشتری پخش میشد، بعد به حساب ما پول واریز میکنن. در صورتی که نه، ما یک بار دستمزد میگیریم و عملا دیگه منتفع نمیشیم از اون.
در کشورهایی که قانون حق مالکیت معنوی در راستای احقاق حق هنرمند به اجرا در میآید، هنرمند میتواند تنها با خلق یک اثر موفق و تأثیرگذار تا مادام العمر از محل منافع آن اثر بهره مند شود.
ببینید آسیب حرفه‌ای که دیدیم بیشتر همون به خاطر نبودن قانون کپی رایته. من چون کار تألیفم میکنم، خب کتابایی که منتشر میشه اینا همه مجانی خواهد بود. آلبومی که منتشر میشه، مثل آلبومی که سال پیش من منتشر کردم، ظرف چند روز روی سایت ها بود، حالا تونستم شاید به یکی دوستاش پیغام بدم و اونا مثلا این آلبوم رو بردارن به صورت دانلود رایگان، ولی این بیشترین آسیبی که ما داریم میخوریم.
ما در واقع توی دهه 60 شمسیمون هیچ فروشگاهی که در واقع به صورت رسمی عرضه موسیقی انجام بده نداشتیم و همه یادمونه که تو اون دوره در واقع کاست رو برای هم به راحتی کپی میکردیم. بنابراین تو زمین ناخودآگاهمون پرداخت برای موسیقی و آلبوم موسیقی خیلی عجیب بود و زمانی که فروشگاه‌ها در واقع اوایل دهه 70 شروع به شکل گیری کردن و رشد کردن، ما اینو میشنیدیم از مخاطبی که وارد فروشگاه میشد که مگه من باید برای این سیدی پول پرداخت بکنم؟ چرا اینقدر؟ چرا این قیمت؟ این نشون میده که خب همون کار فرهنگی اگر انجام بشه و آموزش داده بشه که بله این یک پروسه 2 ساله یا 3 ساله رو طی کرده تا رسیده دست شما و با این هزینه، قطعا اون مخاطبم براش توجیه خواهد داشت که من باید برای آلبوم موسیقی پرداخت داشته باشم.
نمیدونم قور میزنم که چرا جلوی کپی غیر مجاز رو نمیگیرین، چرا دانلود غیر مجاز رو فلان نمی کنید، همه کار رو باید دولت بکنه. هیچ جای دنیا اینطوری اتفاق نیفتاده. همه جای دنیا خود صنوف، خود هنرمندا، خود تولید کننده ها به این نتیجه رسیدن که باید یه فکری بکنن که بتونن از این بستر درآمدزایی بهتر بکنن، انعطاف بیشتر داشته باشن. طبیعتاً اونهایی که این انعطاف رو دارن، اونهایی که این زیرکی رو دارن، این هوش رو دارن، محصولی خلق میکنن که یک ارزش جدیدی برای جامعه ایجاد میکنه، طبیعتاً انتفاع بیشتری هم میبرن. ما توی جامعه هنری کشور، توی جامعه فرهنگی کشور، آدم ثروتمند کم نداریم.
این صنعت در جریان خودش هست، اما یک بی‌عدالتی، یک در واقع عدم اعتدالی در میزان درآمد و ثبات درآمد وجود داره که این میشه حالا بررسی کرد که ببینیم کدوم بخشش بی ثباته، کدوم حرفه یا کدوم افراد در صنعت موسیقی درآمد بیشتری دارن به نسبت آیا کاری که انجام دادن، تخصصی که دارن، اون درآمد در یک شکل عادلانه و عدالت محورانه هست یا نه.
پدید آورندگان اساس 3 نفر بیشتر نیستن یا 3 شخصیت بیشتر نیستن، آنهایی که یک اثر رو می نویسن که حالا تو حوزه پاپ مثلا یه اسم معادلی براش درست کردن، ملودی ساز، آنهایی که تنظیم کننده یک اثر هستن و آنهایی که دارن متونی که خوانده میشه رو می نویسن، ترانه سراها. این 3 نفر خالقین یک اثر هستن، باقی میشن مجریان یک اثر ساخته شده که معمولا تو حوزه اقتصاد، البته همه جای دنیا هم اینجوریه، مجریان معمولا در یک حریم امن بیشتری قرار دارن، یعنی خواننده، نوازنده، اعضای گروه، اونهایی که دارن یک اثری رو رو صحنه اجرا میکنن یا توی یک آلبومی ضبطش میکنن، چون دستمزد میگیرن برای این کار. خب این دستمزد قاعدتا باید تامین بشه، وگرنه خب اون کار رو انجام نمیدن. برای همین تا حدی میتونم بگم که پرفورمرها یا مجریان یک اثر ساخته شده دغدغه هاشون کمتره، اما اون بخشی که به مالکیت معنوی یک اثر میرسه، یه دقیقا پدید آورنده هان که بیشترین ضربه رو دارن توی این حوزه میخورن.
در کنار این یک معضل دیگه داریم که ما در موسیقی متاسفانه اشکال از خود ما آهنگسازا یا بچه‌ای هستن که تو حوزه موسیقی فعالیت میکنن، یعنی خواننده ها، ترانه‌سرا، ما صنف خیلی خوبی نداریم.
من همیشه توی مصاحبام، توی سخنرانیام، اولین و آخرین و مهمترین حرفی که میزنم اینه که آقا ما رو به رسمیت بشناسید.
یقینا در موسیقی هم بخشی از بدنه‌های دولتی و بخشی از بخش‌های خصوصی که وصف به بدنه‌های دولتی هستن، اصطلاحاً ما بهشون میگیم مافیا، سودهای کلان میبرن در کنسرت‌ها و در تولیدات موسیقی و در این دانلودها. چه بسا خود این بخش‌ها از راه‌های فرعی آثار رو میذارن که سرقت بشه، که پشتش بیستن و شعار بدن. اینها چیزیست که ما تاکنون دریافتیم و باید دولت، فقط و فقط دولت، بخشی به معنای واقعی در عرصه فرهنگ هم ناچیزه، هم کوچیکه و هم ناتوان، به شرط آنکه دولت تفویض اختیار بکنه تا بخش خصوصی به معنای واقعی بلند شه و بستر سالم پیدا کنه، رقابت سالم به وجود بیاد. اون وقت میتونیم ما راجع به این مباحث دقیق‌تر صحبت بکنیم و بگیم حالا اشکال کار کجاست.
من فکر می‌کنم موسیقی و میزان مخاطبی که اصولا این هنر شنیداری در میان مردم داره و پتانسیل هایی که ما اینجا از نظر استعداد داریم، انقدر کفایت میکنه که بدنه دولت یا اون بدنه ای که بودجه ای از جایی داره که بتونه تزریق بکنه، اصلا نباید وارد این داستان بشه. این حوزه خودش میتونه از پس خودش بر بیاد.
ما نمونه های خیلی قوی داریم، چه در خوانندگی و چه در آهنگسازی. سالن ها پر میشه و مردم بلیط های گرون میخرن. اگر من به روز نشدم و معلوماتم به گذشته باقی موند، نباید مانع از پیشرفت دیگران بشم. اونا حرف روز خودشون میزنن. اینجا یک ژانر جدیدی به وجود میاد توی یکی دو دهه به نام موسیقی روز. موسیقی روز به معنی موسیقی پاپی که در گذشته اطلاق میشد، موسیقی جاز نیست، یا به معنی پاپولار بودن نیست. موسیقی که حرف روز رو میزنه. شاید اساسش روزنامه‌ای باشه، فردا باید عوض بشه، ولی این موسیقی روز میتونه بسیار پرمحتوا باشه و شاکلی از تمام ژانرهای موسیقی باشه که اصطلاحاً وطنیزه شده و بومی سازی شده.
و آرام آرام یک اتفاقی افتاد، شرکت‌های تولید کننده به دلیل اینکه آرام آرام دچار یک امنیت مالی پیدا کرده بودن، اومدن اسپانسر شدن خودشون یا از گروه‌های هنری حمایت کردن. گفتن این گروه، مثلا فرض کنین گروه در ژانر هنری کار می‌کنه، درآمد نداره، من حمایتش می‌کنم. زیر پروبالشو گرفت. و ما دیدیم که اتفاق خیلی خوبی افتاد، کلی گروه در ایران شکل گرفت و این رونق اقتصادی حاصل همون فقط تنها چیز اتفاق افتاد ما این بود که این زیست چند گفتمانی رو بهش بها دادن و سالن ها رو گسترده کردیم به وسط کل کشور، حتی شهرهای کوچیک، با رعایت قواعد عرفی و قانونی که در اونجا وجود داشت.
این که هنرمند فکر میکنه به صرف این که هنرمند است، خب باید مورد حمایت قرار بگیره که سطح معیشتش تا یه سطح پایین‌تر نیاد، خب اما حاضر نیست برای جامعه کار جدیدی خلق کنه، حاضر نیست با امروز جامعه همراه بشه، حاضر نیست محصولی که خلق میکنه یک ارزش جدیدی داشته باشه. میگه به صرف این که من هنرمندم، هیچ جای دنیا اینطوری نیست.
اختشاشی به نظر من وجود به وجود اومده در زمین هنر موسیقی که به قول معروف و اون مزر و مثل معروف دوغ و دوشاب قاطی شده و معیار و ملاک‌های کیفی از بین رفته. یه جریان قوی هم هست که کسی هم از اساتیدم جرئت نمی‌کنه بگه آقا این راه که شما میرین به ترکستان است. همونجوری همه با هم مسابقه میذارن و کنسرت‌های پشت‌سر هم برگزار میکنن و بلیط هم زود فروش میره، ولی خب اینا ماندگاری نداره به نظر من.
یک کمی تولید خصوصا تو بخش موسیقی پاپ کاملا غیر حرفه‌ای شده. هر کسی به خودش اجازه میده عنوان آهنگساز تنظیم کننده داشته باشه، هر کسی به خودش اجازه میده که عنوان ترانه سرا داشته باشه. همه ماها به واسطه ذوقی که داریم، همه ایرانی ها عرض میکنن، همه در مقطعی از زندگیشون نوشتن، یعنی دل نوشته دارن، ولی هر دل نوشته ترانه و شعر نیست.
ما خیلی هم با دوستانمون توی مرکز موسیقی صحبت کردیم که یک راه حلی پیدا بکنن، مثل یک سینما. سینما وقتی پروانه فعالیت میگیره، یا یک مکانی که تئاتر داره برگزار میکنه پروانه فعالیت میگیره، وقتی مقیاسا کوچیک میشه این پروانه فعالیت در واقع یه جوری زمان طولانی تری رو داشته باشه و در واقع اطمینان متقابل باشه که صاحب اون مکان یا برگزار کننده که در اون مکان مستقره نیاز نباشه برای هر تک تک فعالیتاش این کسب اجازه رو بکنه.
هنر باید ترویج بشه. اگر هنر نره تو صحنه و مردم یا نشنون یا نبینن، در مورد هنر قضاوت نمیکنن. شما یه دونه نوت موسیقی بند نشون بدید من نمیفهمم، ولی زمانی که این پخش میشه آهنگشو یاد میگیرم، درست؟ خب ما ممکن اگر براش مدیریت نکنیم میره تو هر شبکه خارجی پخش میشه. پس اگر اقتصاد هنر ما داره شکل میگیره، نظام پخشمون باید درست باشه، نظام توزیعمون درست باشه و نظام تولیدمون، تولیدهای منطقی و دستگاه هم نقش خودشون رو بدونن. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی محتوا، به عنوان کنترلر، به عنوان کسی که میتونه آنچه که لازم داره نظارت کنه، ولی خودش که نباید تولید کننده باشه.
اگر فرهنگ سازی بشه، اگر کپی رایت رعایت بشه، ما حتی خدمت شما عرض کردم محتوای موسیقی ما میتونه صادر بشه، یعنی ما